رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیامی فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، امروز پنجشنبه 5 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. ابتدا نشر اخباری جهان و در نزد میکروفون همکارمون خیرامون بقازاده.
سلام همکاران، شنونده عزیز، شورای بریتانیا گفت که فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران باز می دارد. این سازمان فرهنگی که سرمایه های اصلی را برای فعالیت خود از وزارت خارجه بریتانیا دریافت می کند گفت بعد آن که اکثر کارگران این سازمان ماه دکبر از جانب مقامات برای انجام صحبت دعوت شدند و برایشان تاکید شده است که باید به استعفا روند، علاج دیگر جز بستن دفتر خود در ایران نداشتند. شناسنامه های دو کارگر این سازمان که تلاش داشتند ایران را ترک کنند مصادره شده است. مارتین دیویدسون رئیس اجرائیه شورای بریتانیا گفت که رفتار مقامات ایرانی غیر قابل قبول است. ایران اظهار آمادگی کرد که در احداث نیروگاهی برق آبی راغون به تاجیکستان کمک خواهد کرد. در این باره امروز در دوشنبه در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و وزیر بازرگانی ایران سید مسعود میرکاظمی صحبت شده است. سفیر ایران در تاجیکستان علی اصغر شیردوست در رابطه با تفصیلات توافق اخیر میان مقام‌های بلندپایه تاجیکستان و ایران با رادیوی آزادی گفت:
راغون رو کنسرسیومی که بناست برای این کار تشکیل بشه، جمهوری اسلامی ایران در بخش خصوصی و در بخش دولتی این رو اعلام کرده. شرایط دقیقش که مشخص بشود، در مرحله اول بخش خصوصی ایران سهم گذار خواهند بود و در مرحله دوم دولت هم داره بررسی میکنه، ولی به هر حال در پروژه راغون جمهوری اسلامی حضور خواهد داشت.
در ملاقات امروزه رهبر تاجیکستان و وزیر ایرانی اینچنین سخن از اجرای طرح‌های انرژتیکی و مخابراتی در تاجیکستان رفته است. نظر به اطلاع وزیر بازرگانی ایران، در نزدیکترین فرصت به تاجیکستان سفری وزیر مدافع و رهبر کمیته صدا و سیما ایران در نظر است. تفصیلات بیشتری موضوع در ادامه برنامه. حکومت قرغیزستان با بررسی پارلمان امر بسته‌شوی پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا را ارائه کرد. در آغاز انتظار می‌رفت که بررسی موضوع در پارلمان روز جمعه صورت خواهد گرفت، ولی انتظار نمی‌رود که این مسئله پیشتر از پنجشنبه آینده، یعنی روز شروع نشستی برنامه‌ریزی شده پارلمان آغاز شود. مراد غفورف نماینده حکومت در پارلمان گفت که قانونگذاران باید این موضوع را بدون شتاب‌زدگی در سطح کمیته‌ها بررسی کنند. هنوز مشخص نیست که با چه سبب بررسی مسئله بسته‌شوی پایگاه به تاریخی دیگر پس پرتو شده است. روز سه‌شنبه در مسکو قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان گفت که نیروهای آمریکایی باید پایگاه مناس را ترک کنند. در پنتاگون اظهار امیدواری کرده است که مذاکره ها ادامه خواهد یافت. پلیس مسکو گفت که معاون پیشین میری شهر گروزنی روز 4 فوریه در پایتخت روسیه به قتل رسید. مرد مصالح به جانب گیلانی شپیف هنگامی بازگشتی و به منزلش واقع در غرب مسکو آتش کشیده است و سال 2006 بعد یک سوءقصد به جانش که با جراحت او انجامیده بود از گروزنی فرار میکند و در مسکو و تا آخر در مسکو به سر میبرد. شپیف سیومین شخصیت سرشناس چچن تبار است که در بیرون از خاک جمهوریش در دوام 3 ماه اخیر کشته می شود. ماه سپتامبر مرد مصالح روسلان یمدایف وکیل پیشین پارلمان روسیه را در مسکو به قتل رساند. ماه انور عضو پیشین گروه محافظان رئیس جمهوری چچنستان در وینا کشته شد. خبرهای دیگر: طبق گزارش ها کشتی اوکراینی حامل تانک ها و مهمات دیگر جنگی بر عوض گراوپولی از دست راهزن های دریایی سومالی رها شدند. کشتی فاینا سپتامبر سال 2008 حامل 33 تانک T-72 ساخت شوروی و اسلحه همراه با گروه 20 نفره دریانوردانش گراوگون گرفته شد. هیئت مذاکراتی و رهبران گراوگونگرها میگویند که راهزن ها بعد دریافت 3.2 میلیون دلار احتمالاً از دست صاحبان کشتی آن را خالی کردند. در زمان مقامات اوکراین در این زمینه توضیحات دیگر می دهند. و معاون وزیر امور مکتب‌های بریتانیا اعتراف کرد که باید برای بالا بردن سواد نوشت خود مشق کند. این اظهارات بعد آن پخش شد که در سامانه اینترنتی و یک نشریه محلی اشتباه‌های زیادی بنیادی را پیدا کرد. جیم نایتی تحصیل کرده دانشگاه کمبریج در توضیح سواد ناکافی خود وجود چند مشکل را سبب آورد. نشریه سن با آوردن چند نمونه اشتباه خطی مسئول کلان مکتب‌های بریتانیا گفت که وی نوشت درستی بعضی کلمه‌های عادی را نمی‌داند. سن نوشته است که اشتباه‌های معاون وزیر طول چندین ماه همین گونه اصلاح ناشده در سامانه اینترنتی حفظ شده است، تنها به آن خاطر که نفرانی نه چندان زیاد از آن استفاده کردند.
تشکر خیرامان بخازاده بود با نشری اخبار جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. با رویدادهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید آشنا شوید.
نشانی سامانه اینترنتی را باری دیگر یاد رس می شویم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون چشم‌انداز به کلباری مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
تاسیس نیروهای واکنش سریع از سوی سازمان پیمانی امنیت دست جمعی، آیا این نیروها در تامین امنیت اسرای مرکزی می توانند نقش ببازند؟
ناتو خاموشی را اولادتر دانست. چرا پیمان اتلانتیک شمالی و کشورهای غربی به تاسیس نیروهای واکنش سریع از سوی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی تا حال واکنش نکردند؟
امامعلی رحمان از مسکو با چی دستاورد برگشت؟ آیا او هم حرفهای در دل داشته را به همتایانش رسانیده است؟
و پیروزی ائتلاف نوری المالکی در انتخابات مقامات محلی آیا به تأمین امن و ثبات در عراق مساعدت خواهد کرد؟
شنوندگان ارجمند، این سرخطی همگی چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه دیگر گزارش های روی دیگر موضوع های مهم روز هم تمرکز خواهیم کرد تا که منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. طور خبر داده بودیم روز چهارشنبه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در نشست غیر نوبتی خود در شهر مسکو زیر سازش در مورد تاسیس نیروهای واکنش سریع امضا گذاشتند. این نیروها باید به حمله نظامی به کشورهای عضو، تهدید تروریسم، جنایتکاری متشکل و قاچاق مواد مخدر پاسخ سازگار دهند. اندری دینیسوف، معاون اولی وزیر خارجه روسیه، با خبرگزاری ها گفته است که برای تشکیل زیربنای قانونی نیروهای واکنش سریع حداقل 3 ماه ضرور است. گفته می شود که نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی در پیروی با همین گونه نیروهای ناتو و اتحادیه اروپا تأسیس می شود. یعنی این گروه های نظامی در کشورهای خود مستقر خواهند بود و در صورت ضروری عملیات مشترک دایر خواهند کرد.
نیکولای باردیوژا، دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی، در جلسه این سازمان در مسکو گفته است ضمن تحلیل های ما روشن گشت که در مناقشه های سیاسی در قلمرو سابق شوروی به عمل آمده و مانند جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 92 صده گذشته در حل این نزاعها نیروهای هوایی دسانتی روسیه شرکت داشتند. و امروز سوال مطرح این است که آیا در حقیقت سازمان پیمان امنیت دست جمعی چون یک سازمان توانا در تامین امنیت منطقه می تواند نقشی ببازد؟ آیا حرف های بلند بالای مقامات روسیه فقط به خاطر جلب توجه کشورهای دیگر است؟ این سوال ها را همکارم رحمت کریمی دولت با کارشناسان در میان گذاشته است.
به نقشه که نیروهای حافظ صلح کشورهای مشترک المنافع در جریان نزاع و صلح تاجیکستان ایفا کردند نظرها یکسان نیستند. اگرچند این نیروها نیروهای پاسدار صلح جامعه کشورهای مشترک المنافع عنوان می شد، اما در اصل این نیروها تا پایان دوره رسالت خود از واحدهای ارتشی روسیه عبارت بودند. دو واحد نیروهای ازبکستان و قزاقستان نیز در ابتدا تحت وسایت این نیروها عمل می کرد. اما نیروهای ازبکستان بعد دو ماه فعالیت خود تاجیکستان را ترک کردند و یک واحد نیروهای قزاقستان در مرز تاجیکستان با افغانستان در منطقه بدخشان تا سال 1995 باقی ماند. اما بعد کشته شدن 18 سرباز و افسر این نیروها، قزاقستان نیروهای خود را از تاجیکستان بیرون کشید و همین طور نیروهای پاسدار صلح عبارت از جزو تامهای ارتش روسیه تا امضای سازشنامه صلح و بعد از آن تا سال 2000 در تاجیکستان باقی ماندند. و اکنون از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نقش و تجربه این نیروها در تاجیکستان اشاره کرده گفته است، تأسیس واحد واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی می تواند به همان اندازه کارساز واقع شود. اما از شرکتداران و شاهدان مستقیم نزاعی تاجیکستان راجع به نقش سوال میکنم که نیروهای پاسدار صلح در جنگ و صلح تاجیکستان انجام دادند. برخی از فرماندهان سابق مخالفین خاطره خوش از این نیروها ندارند و ادعا میکنند که این نیروها به جای میانجیگری و جلوگیری از جنگ در اکثر موارد به نیروهای جانب دیگر کمک میکردند. میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان ارشد مخالفین پیشین حکومت میگوید:
یک طرفه ایسو دولت دخالت میکنند، نه اینکه میگویم روی مقصد جان انسانی دمو بندیشند.
اما این در حال است که برخی دیگر شاهدان و دستاندرکاران برنامه‌های آن زمان و نقش مثبت این نیروها نیز اشاره می‌کنند. از جمله گفته می‌شود که بسیاری از ملاقات‌های میان فرماندهان با میانجیگری این نیروها صورت می‌گرفت و یا حداقل در حمل و نقل هیئت‌های دو جانب از وسایل نقلیه آنها استفاده می‌شد. جنرال عبدالله حبیبوف، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، در مورد نقش این واحدهای نظامی می‌گوید:
در حیات قواهای صلح دیویزیه 201 روسیه بود و قشنهای قواهای ازبکستان، قزاقستان و قرغستان هم شامل بودند. در سالهای اول وظیفه‌هایی که این قواها حل میکنند پیش از آن بود که مردم آسایشتر را از این یا آن منطقه به دیگر منطقه، منطقه بی‌خطر میبردند. وقتهایی بود که این قواها بین دو طرفی درگیر میشدند تا اینکه اون سازشنامه‌ای که اونا امضا کردند اونا یک حاصل کرد. سازشنامه بین دو طرفی زوشی در مسکو، وظیفه این قواهای صلح‌دوست از آن عبارت بود که آنها برای اجرا کردن صلح‌نامه شرایط مهیا نمایند. یکی از خدمات آنها آن است که موافق طلب اپوزیسیون باید با دوشنبه یک بتالیون نظامی آنها از ناحیه طویل‌دره با مقدار 460 نفر را با دوشنبه باید وارد می‌کردند. با قوای اینها اشتراک بی‌واسطه آنها بتالیون با دوشنبه وارد گشت و جایگیر شد.
با گفته جنرال حبیبوف، تشکیل واحد واکنش سریع کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی در حال حاضر به منفیت کار است. اگر چنین نیروها تأسیس شود، با گفته جنرال حبیبوف، تا اندازه می تواند تضمین امنیت تاجیکستان نه تنها برای جلوگیری از تهدیدات بیرونه، بلکه واسطه پیشگیری کننده از نزاعهای داخلی و خصوصا تنش‌های بر سر ذخایر انرژی منطقه باشد. اما سلطان حمد، کارشناس مسائل امنیتی، میگوید تأسیس چنین نیروهای واکنش سریع و موفقیت کاری آنها را در شرایط اختلاف نظری که اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی دارند روشن نمی‌بیند. سرهنگ حمدوف میگوید:
درست گفت، نمیتونم درباره تا کدام درجه ضرورت داره همین در تاسیس چون یک نیروها در شرایط امروزه، زیرا که در بنی خود دولت های مثلا همین اشتراکی پیمان حفظ دست جمعی اونقدر یک همدیگر فهمی تام مثلا در بسیار مسئله های سیاسی و مسئله های اقتصادی.
در هر صورت تاجیکستان برای تأسیس و شرکت در چنین واحد واکنش سریع مایل خواهد بود، اما ازبکستان مثل همیشه گفته است تحت شرایط خاص خود در این برنامه شرکت خواهد کرد. با گفته کارشناسان، در صورت تأسیس این نیروها محک اصلی آن را همانا نیروهای روسی تشکیل خواهند داد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان به تاسیس نیروهای
سازمان سازش روسیه و شش کشور دیگر سابق شوروی در مورد تاسیس واحد واکنش سریع در ناتو و یا کشورهای غربی تا حال هیچ واکنشی را به میان آورده است و یا واکنش آنها آرامانه و بدون هیجان و نگرانی بوده است. طوری گفته می توافق درباره این واحد نظامی 10,000 نفری که اکثران سربازان روسیه به آن شامل خواهند بود روز چهارشنبه در شهر مسکو حاصل شد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مبالغه کرد که این نیروها از نظر قدرت نظامی نه کمتر از نیروهای ناتو خواهند بود. تا کجا این آرزوی درینه روسیه که میخواهد مانع گسترش ناتو به شرق شود عملی میگردد؟ همکارمانم طاهر سفر سعی کرده است در صحبت با کارشناسان غربی به این سوال پاسخ بگوید.
هرچند پیمان نظامی اتلانتیک شمالی واکنش رسمی در مورد توافق 8 کشور شوروی سابق برای تأسیس واحد نیروهای واکنش سریع نکرده است، اما یک منبع در این سازمان به رادیو آزادی گفت این حق کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است که می توانند سازمانهای نظامی تشکیل دهند. در رسانه‌های غربی نیز به غیر از خبرهای خرد حرف زیادی درباره این سازش نمی توان یافت، برعکس مطبوعات روسیه که از خوشحالی به قول در لباس خویش نمی خونجد. آنا ماتویو پژوهشگر از مرکز بحران شناسی دانشگاه اقتصادی لندن میگوید این توافق یک میوه شیرین برای روسیه است که از گسترش ناتو بدش میآید، ولی تأسیس واحد نیروهای واکنش سریع که دمیتری مدودف آنها را از نظر قدرت و فناوری های موثر جنگی ناکمتر از نیروهای ناتو نامید و گفته آنا ماتویو با زودی و آسانی به دست نخواهد آمد. آنا ماتویو میگوید
این
یک بیانیه سیاسی است که برای اودیتوری بیرونی پیش بینی شده است تا به جهان بیرون نشان دهد که ما هم می توانیم و ما هم از نظر نظامی صاحب تجربه هستیم. ما هم می فهمیم که در جهان معاصر زندگی می کنیم و باید قدم های در این سمت برداریم. بندیش من این تنها یک بیانیه برای آن بود و من در پس آن نیت های جدی را نمی بینم.
заявление на публику, чем за это, чем стоит какие-то очень серьезные намерения.
Сандра Диас Фернандес, тахлилгари маркази пажуишои сиёси Европа ба радиои Азоди гуфт, ин талоши Русия як нав баландтар кардани садои мухолифаташ ба тавсияи паймони низоми НАТО аст, ки мехоҳад Гурҷистону Украинро як рӯз дар бари хеш бинад, чизе ки Русия کاملا نمیخواهد. ساندرا دیاس فرناندس که روابط روسیه و ناتو را تحقیق میکند گفت روسیه که ماه ایون دورنمای سیاست خارجی اش را تغییر داد بر اساس آن عمل کرده است. این یک چارچوب است که بر اساس آن روسیه سیاست خارجی اش را تغییر میدهد و طور همه ما مشاهده کرده ایم روسیه مخالفت خود با گسترش و قرارهای ناتو را با صدای بلندتری بیان میکند و بخصوص مخالفتش با تصمیم امریکا برای استقرار سپر دفاعی موشکی در اروپای شرقی را. اما به هر صورت میگوید آنا ماتویو و پژوهشگر از مرکز بحران شناسی دانشگاه اقتصادی لندن توافق بر سری تأسیس واحد نیروهای سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یک میوه شیرین برای روسیه است. چرا؟ چرا که این نگرانی ها به میان آمد که گپی بسیار است اما کار پیش نمی رود. مثلا زمانی که در مورد تأسیس مرکز ضد تروریستی اعلام دادند انتظار این بود که چیزی خواهد شد، ولی در این سمت هم حرکت کند بود و حالا که قدمی به سوی پیش گذاشته شده است این برای روسیه یک چیزی مثبت است. ولی ساندرا دیاس فرناندس از مرکز پژوهش‌های سیاسی اروپا به رادیو آزادی گفت زمینه‌های سیاسی برای تأسیس این واحد نیروهای واکنش سریع چندان مساعد نیست و دیگر اینکه تصور هم کردن مشکل است چگونه نیروهای کشورهایی که در مسائل زیاد اختلاف نظر دارند و مثل ازبکستان و تاجیکستان همسایه‌های جنجالی‌اند با ضد چیزی به طور مؤثر مبارزه خواهند کرد و یک هدف دیگری روسیه را که تجبزکاری تأسیس این واحد است آن می دانند که می خواهد با حکومت باراک اوباما در امریکا و پیمان ناتو پیام بدهد که هر کاری که در آسیای مرکزی می کند باید با ما مصلحت شود و اگر نه کارتون در اینجا مشکل خواهد شد، مثل آن که با حضور نیروهای امریکا در قرقیزستان گفتند که خاتمه می دهند و این را در شهری مسکو اعلام کردند.
نظری کارشناسان غربی به تأسیس نیروهای واکنش سریع از سوی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی. و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشویم که مطالب مجله شامگاهی با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با وجود آن که برخی از رسانه‌های خبری خارجی شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای همسود و اتحادیه اقتصادی یوراسیایی در مسکو را بی‌نتیجه خوانده‌اند، در دهه دومی ماه جاری امام علی رحمان به روسیه سفری کاری خواهد کرد و به گفته تحلیلگران که در این هیئت شامل بودند، این گواهی آن است که سردیه در روابط تاجیکستان و روسیه وجود ندارد و همه مسائل مبرم میان دو کشور را میتوان با راه گفتگو حل کرد. جزئیات نتایج سفر هیئت تاجیکستانی به مسکو را در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان بشنوید.
سفر کاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه در دهه دوم ماه جاری برگزار خواهد شد. این توافق در جریان شرکت هیئت تاجیکستانی در همایش سالن کشورهای پیمان امنیت جمعی کشورهای همسود و همایش اتحادیه اقتصادی یوراسیایی در مسکو صورت گرفت که برخی از رسانه‌های خبری خارجی این سفر امام علی رحمان به مسکو را ناموفق ارزیابی کردند. اما ظفر عبدالله رئیس آژانس خبری اوستا که در این هیئت بود در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که در دالان‌های کاخ کرملین و مرکز مطبوعاتی صحبت از پایگاه نظامی آمریکا در منس قرقیزستان و سری روابط تاجیکستان و روسیه و ازبکستان بر سری احداث نیروگاه راغان بود. ظفر عبدالله گفت
именно в кулуарных разговорах были две темы. Это решение руководства Киргизии о прекращении присутствия американских войск. И второе – это Рагун. То есть очень много произносило слово Рагун, Таджикистан, Узбекистан, энергетическая блокада. Когда уже в последний
момент... Вале пасазонки гуфтугухай дуджонибай руасой джумхури Таджикистан ва Русия баргузор шот ва сухангуи раиси джумхури Русия ба маркази матбуати омад ва дар джами хабарнигорон гуфт ки Русия барои сурат бахшидан дар иҷрои барномаҳои умдаи энержи аз ҷумла ниругоҳи Рагун талош хоҳад кард. Ин сару садоҳо аз байн рафт ва میان خبرنگاران و تحلیلگران تنها مسئله پایگاه نظامی آمریکا در بیشکک باقی ماند.
однозначно это вся информация погасла, интерес к Таджикистану и даже, скажем так, когда шла пресс-конференция, никто не задавал вопрос, связанный с Таджикистаном и Узбекистаном.
Зафар Абдулла همچنین ادعاهای برخی از رسانه‌های خبری در رابطه با پذیرش هیئت تاجیکستانی در روسیه را چنین توضیح داد.
Я не могу её подтвердить или опровергнуть, потому что это всё-таки наверняка решалось на каком-то уровне протоколов, но
من نمیتوانم این ادعاها را تایید و یا رد کنم، به این دلیل که این مسئله ها شاید در پایه کدام یک اسناد فیصله شده است، ولی بر اساس برداشت ذهنی خود میتوانم گویم که پذیرایی هیئت تاجیکستانی از روی نقشه پیشکی طراحی شده صورت گرفت. ما از فرودگاه مستقیما به مهمانخانه زلاتای کالسو یا حلقه طلایی رفتیم و به خوبی پذیرفته شدیم.
پلانمرنا ما پریبولی گاستینیسو زلاتای کالسو.
از ظفر عبدالله پرسیدم که رئیس جمهوری تاجیکستان قصد داشت در این همایش پیام خود بر رهبران کشورهای همسود در رابطه با مشکلات منطقه را برساند. آیا به نظر شما رئیس جمهور در این جاده موفق شد یا نه؟ ظفر عبدالله در پاسخ به این سوال گفت
не могу точно прокомментировать результаты и соответствие ожидаемых целей задач этого визита.
Ман наметавонам дақиқан тавзеҳ диҳам ки дар ин гуфтугӯҳо ҳайати тоҷикистонӣ то чӣ андоза муваффақ буд, вале бар асоси он иттилооте ки дафтари раёсати ҷумҳур ба мо ироа кард, ин сафар ва дидору гуфтугӯҳо муваффақ буд. Ва аз ин ҷост ки сари мавзӯи сафари кории раиси ҷумҳур ба Москва дар моҳи ҷорӣ тавофуқ ҳосил шуд ва ин гувоҳи он аст ки дар равобити روسیه و تاجیکستان مشکل وجود ندارد که از طریق گفتگو حل نشود و اقدام تاجیکستان که برای آرمان‌های استقلال تلاش دارد و سیاست چند قطبی و یا چند سمتی را در دستور کار گرفته است درست می‌حسابند.
دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان نیز در سامانه اینترنتی خود دیدار و گفتگوهای دو جانبه رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه را موفق ارزیابی کرده است. به قول این منبع سران دو کشور به موافقه رسیدند که بررسی مسائل حل طلب و دورنمای همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و روسیه را نیمه دوم ماه فوریه سال جاری در مسکو ادامه بدهند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امام علی رحمان را دعوت کرده است تا در سال روان به روسیه سفر دولتی را انجام بدهد. این در حال است که به نظر برخی از تحلیلگران میان هر گونه توافقات و اجرای آن فاصله وجود دارد و این فاصله در سیاست میتواند طولی بیشتر نیز داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش با درباره نتایج سفر هیئت تاجیکستان به شهر مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله شومگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. پارلمان قرغیزستان بررسی موضوع بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه مناس بیشکک را موقوف گذاشت. گفته می شود که نیروهای سیاسی قرغیزستان در مورد بستن یا نبستن این پایگاه در دو سنگر قرار گرفتند. گزارش میرسول فرغانی همکار ما در شهر بیشکک.
نماینده وکالتدار حکومت جمهوری قرغیزستان در جوغاری کنش یا پارلمان این کشور روز پنجشنبه از دپوتات های پارلمان درخواست کرد که مسئله لغو قرارداد درباره پایگاه هوایی مناس را به هفته آینده موقوف گذارند.
روسیه فدراسیاس منن قرغیزستاندن 3 راتیفیکاسیاسی абдан орчунду маселе болуп турат. Ошондуктан эртеңки ушул 3 ратификацияны карап берсеңер деп.
Ба гуфте Мирзо Капаров комитетхой парламент ва жинои хисбҳо аввал бояд тарҳи се қарордоди миёни Қирғизистон ва Русияро баррасӣ кунад. وای افسود ولی مسئله لغو سازشنامه در باره حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در پایگاه هوایی مناس بررسی دقیق را تقاضا می نماید.
گانسی وایونچا داغی بیزدن حکومتتون چچیمی کچه جونوتولدو. Муну эми профильный комитеттер караса, коомчулукта абдан көп сөздөр, өзүңөр жакшы ойлосоңор.
Вай гуфт, аз ин лиҳоз вакилони мардумӣ бояд ин масъаларо дар комитетҳо ва ҷинои ҳизбҳо бидуни саросимагӣ мавриди баррасӣ қарор диҳанд. Ин дар ҳолест ки Алишер Собиров, депутат аз ҷинои ҳизби ҳукмрони Ақҷол дар парламони ин кишвар гуфт, ки мавқеи президент Қурмонбек Боқиев ва ҳукумат дар мавриди лағви қарордод бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ягон иштибоҳ дар миён нахоҳад овард. وای به دنبال این از همتایان خود دعوت کرد که مسئله لغو این قرارداد روز جمعه باید مورد بررسی قرار گیرد. اما در همین حال پارلمان قرغیزستان مسئله خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از فرودگاه مناس را هفته آینده بررسی خواهد کرد. طبق رگلمنت جوغاری کنش، کمیته های پارلمان فقط روزهای سه شنبه هر هفته جلسه خود را برگزار می کنند. ولی برای برگزاری اجلاسیه عمومی این پارلمان روزهای پنج شنبه و جمعه مقرر شده است. با این ترتیب هفته آینده مسئله خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور از قلمرو قرغیزستان در پارلمان این کشور به دایره بحث و بررسی کشیده خواهد شد. گفته می شود در صورت بعد تصویب رسیدن طرحی که پرزیدنت و حکومت قرغیزستان پیشنهاد کرده است در مدت 6 ماه آینده نظامیان آمریکایی قلمرو قرغیزستان را ترک خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شنوندگان ارجمند تا این لحظه گزارش ها در باره نگاه کارشناسان به تاسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و نقش آن در حل نزاع‌های منطقه‌ای واکنش غرب به تاسیس این نیروها نتایج سفر اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو و سوی پارلمان قرغیزستان موقوف گذاشته شدن بررسی موضوع بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه شهری مناس در فرودگاه مناس تقدیمتان شدند.
و ما در نیمه دومی مجله شامگاهی باز کدام گزارش ها تقدیم می شوند بعد از بخش یک پاره ترانه آگاه خواهید شد.
من دیگرم تو دیگری سوزم اگر دن درو مر جان سوزاری تو اختاری تو میفری و من دیگرم تو
ترانه بود از جان بیکب در نشر اولی مجله شامگاهی و اکنون چشم‌انداز به سرخط گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیمتان خواهد شد. پیروزی ائتلاف نوری المالکی در انتخابات مقامات محلی آیا به تأمین امن و ثبات در عراق مساعدت خواهد کرد؟
بحث میان حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی در معرکه انتخاباتی میانه دوره‌ای به مجلس نمایندگان تاجیکستان تا به دادگاه کشید. احزاب تاجیکستان از حالا به معرکه نو انتخاباتی آمادگی میگیرند.
و چرا نقطه‌های همنام دختران باراک اوباما را از نو نامگذاری کردند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم.
امروز پنجشنبه 5 فوریه سال 2009 میلادی است. قرار است نتیجه های اولیه رسمی انتخابات مقامات محلی در عراق امروز نشر شوند و طبق پیشگویی ها در این معرکه ائتلاف تحت رهبری سروزیر نوری المالکی پیروز خواهد شد. این ائتلاف که وجه عنوان گرفته است، یک اتحاد دنیوی و رو به وحدت ملی است که در انتخابات چند روز پیش با احزاب مذهبگرا و رو به ایران شیعه وارد رقابت شده بود.
اما این پیروزی اگر واقعا هم رخ بدهد برای عراق تا چی اندازه مهم است؟ پاسخ این سال را از همکارم سلیم ایوبزاد میخواهم که حالا با ما در استودیو است. سلیم جان خوش آمدید و دوام روز این موضوع را پیگیری میکرده.
تشکر. اهمیت اولین درجه پیروزی ائتلاف وجه و حزب الدعوه سروزیر عراق نوری المالکی در انتخابات شوراهای ولایت عراق این است که این پیروزی در تناسب نفوذ گروه های مختلف عراقی و یا بگوییم در جایگاه نیروهای سیاسی عراق و از این طریق در تاثیر ایران به امور عراق تغییر مهم و سرنویساز ایجاد میکند. باید داریم که رقیب اساسی این ائتلاف مجلس اعلی انقلاب عراق است، یکی از سازمانهای با نفوذ مذهبگرای شیعه ها که با ایران روابط نزدیک دارد و بخش اعظم از جنوب عراق تحت نظارت آن است. عملا انتخابات 31 ژانویه و 1 فوریه معنی شکست همین سازمان یعنی مجلس اعلی انقلاب عراق را دارد. ائتلاف سروزیر مالکی مذهبگران نه دنیوی است و رو به ایران نیست و هم منطقه گران نیز نیست و وحدت ملی را می خواهد و اما یک تابش منفی این پیروزی نیز در میان است. ائتلاف وجه با چنین نیرویی که وارد انتخابات شد گروه های سیاسی سنی ها را نیز شکست داد، مخصوصا در ولایت ناآرام انبار و طور معلوم سنی ها در زمان صدام حسین در عراق برتری داشتند و از این برتری ماندند و قناعتمند نیستند. این شکست آنها را دل سرد کرده است. احمد ابو ریشه شیخ سرشناس سنی ها گفت انتخابات با خلافکاری های گسترده جریان گرفت، اما تا کدام درجه معلوم است اینطور هست یا نیست معلوم نیست. اما با وجود چنین پیروزیش ائتلاف مالکی نخواهد توانست به تنهایی در اکثر ولایت ها حکومت کند، مجبور خواهد بود که با این گروه ها و گروه های دیگر از جمله گروه های مذهبگرا و یا منطقه گرا نیز وارد گفتگو شده حکومت های ائتلافی تشکیل کند.
خب سلام جان، عادتا نشان دهنده های دیگر نیز هستند چون با اهمیت انتخابات و مثلا بگیریم سطح اشتراک مردم در این معرکه سیاسی و از این لحاظ انتخابات شوراهای محلی عراق در کدام پایه بود؟
کاملا درست، شرکت مردم خیلی مهم است. در حالی که پیشگویی میشد زیاد از 70% صاحبان حق رای در این انتخابات شرکت خواهند کرد، اما این گونه نشد. همگی 51% انتخاب کننده ها به پای صندوق های رای آمدند و اراده خیش را بیان داشتند. اما مهم بود که 14000 نامزد در 18 ولایت برای 440 مندت وکیلان شوراهای ولایتی مبارزه کردند که نیم اینها زنان بودند. ولی با وجود شرکت همگی 1% بیشتر از نیم انتخاب کنندگان، اهمیت دیگر انتخابات نو عراق باید گفت اولین انتخابات پس از سال 2005 در این است که آن در قیاس با انتخابات های گذشته میتوان گفت در امنیت و آسایش جریان گرفت و به گفته ناظران از انتخابات های پیشتره آزادتر بود.
خب و باز یک سال دیگر، 2-3 ماه پیش از این معرکه سیاسی گفته می شد که سروزیر نوری المالکی در کشور در مقابل دیگر چهره های شناخته شیعه از اعتباری بلند برخوردار است. پس این پیروزی جانبداران او چگونه تفسیر می شود؟
ببینید چند عملکرد مالکی در این دو سه ماه اخیر که میگوید سبب محبوبیت او گردید. پیش از همه پای فشاریش به تهیه جدول زمانی خروج نیروهای آمریکا از عراق، طوری معلوم این قرارداد اگر در یاد داشته باشیم میان بغداد و واشنگتن در دوره پرزیدنت بوش آماده گشت و بیشتر منافع آمریکا را در نظر داشت. اما مالکی توانست در همان دوره سازشنامه را پیش گذارد که هم خروج نیروهای آمریکایی را سرعت می‌دهد و هم با مسئولیت سربازان آمریکایی در عراق در نزد قانون‌های عراقی تاکید می‌کند. عامل‌های دیگری هم بودند که آبروی مالکی را افزایش دادند، چنانچه از نظارت گروه‌های تندگرا نجات دادن اکثر مناطق اطراف بغداد و بصره و با یک اعتدال نسبی دست یافتن در ولایت ناآرام انبار، زبان مشترک یافتن با بسیاری از سران گروه‌های سنی و کلاً گیری مگر جدی کاهش دادن خشونت‌های بین مذهبی در عراق و مانند اینها، یعنی امنیت.
بله، تشکر همکاری ما سلیم ایوب‌زاده بود با نگاهی به نتایج اولیه رسمی انتخابات مقامات محلی در عراق که گفته می شود از پیروزی ائتلاف سروزیر کشور نوری آل‌مالکی درک می دهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شومگاهی رادیوی آزادی را باز هم با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. هرچی قدری که روز انتخابات میانه دوره به انتخاب مجلس نمایندگان در حوزه سینای شهر دوشنبه نزدیکتر می آید، همان اندازه به سو اطراف پیروز شدن نیم نامزد کدام حزب، حزبی نهضت اسلامی یا حزبی خلق دموکراتی اوج می گیرد. بیشتر کارشناسان با توجه به انتخابات های میانه دوره قبلی پیروزی نامزد حزب خلق دموکراتی را از امکان دور نمی دانند. ولی این نکته هم صرف نظر نمی شود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با عنوان یک حزب توانا در چارچوب آمادگی ها به انتخابات مجلس نمایندگان در سال آینده نیروی خود را می سنجد و از این رو حزب خلق دموکراتی را با وجود پشتیبانی مقامات کشور امتحان جدی در پیش خواهد بود. همکار ما کیومرسی عطا نگاهی دارد به معرکه پرشوری انتخابات میانه دوره‌ای در حوزه سینا که بحث آن تا به دادگاه رسیده است.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نامه مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که در آن از پذیرفته نشدن اعضای این حزب در قطعه های ردیه شکایت میشد به پاسخ گذاشته است. حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت میگوید که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نیز در علاج نامه آنها ناچار مانده تغییر قرار حوزه انتخابات سینا را به دوش دادگاه واگذار کرده است. آقای سیف الله زاده گفت که هرچند از این پاسخ و بهانه جویی های مقامات رضا نیستند، اما تلاش برای دریافت یک کرسی دیگر در مجلس نمایندگان را ادامه خواهند داد.
امروز داره ما دیگر به انتخابات می رویم و اون چیزی که امکانیتی که حزب در دست دارد مبارزه را تا روز اخیر ادامه خواهد داد و تمام چاره ها را می جویم که ناظران خیش را در این پوشاک انتخاباتی وارد کنیم.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و تا حالا از 63 کرسی در مجلس نمایندگان تنها دو کرسی آن به نمایندگان حزب نهضت اسلامی نصیب شده است. در صورت پیروزی داد خدا عبداللهیف نامزد حزب نهضت در حوزه انتخاباتی رقم 4 ناحیه سینا سومین نفر خواهد بود که در پارلمان از این حزب نمایندگی و هم حزبانش محیدین کبیری و محمد شریف همت‌زاده را همراهی خواهد کرد. اما اکثریت با اشاره به تجربه انتخابات های قبلی میان دوره‌ای پیروزی نماینده حزب حاکمی خلق دموکراتی را صرف نظر نمی کنند و می گویند که این نوبت هم شهد پیروزی را خلق دموکراتی ها خواهند چشید. ولی نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت خود در انتخابات میان دوره‌ای را امتحان جدی یک سال پیش از انتخابات مجلس نمایندگان می دانند که به قبل آنها چندان عادی نخواهد گذشت. امنیت عبدالنظر یک مسئول حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از مخالفان حکومت امام‌علی رحمان محسوب می شود این را رقابتی واقعی نمی داند. به نظر او انتخابات میان دوره‌ای سراب است که از دور خوب و خوش ولی اصلا هیچ معنی و نتیجه را در پی ندارد.
از نظر من این یک مناسبت این دو حزب است به خاطر و کل جان نشان دادن که در این انتخابات نمایندگان حزب‌های مختلف شرکت دارند. لیکن اصلا از اول میدانند که غالبیت در حزب خلقی دموکراتی است و باید بگفت که پارلمان از این هیچ فایده نمیبیند و زیان هم نمیبیند، چون کلا تمام ساختارها در دست حزب خلقی دموکراتی است، این یک بازی سیاسی است و خلاص.
این هم در حالی که قبلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکتش در هر نوع انتخابات میان دوره ای را به دلیل تقلب افزون رد کرده بود. اما عبدالصمد سلطانوف کارشناس در امور سیاسی از رقابت نهضتی ها استقبال و به فعال شوی احزاب مخالفی حکومت تاکید میکند که در این چند سال اخیر جز خاموشی و عقب نشستن ها چیزی دیگری نداشتند و میگوید سکوت احزاب رضایت آنها با عملکرد حکومت معنی داد میشد که این همه اعتماد ساکنان به حزب را کاهش داده است.
با مبارزه برآمدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات میان دوره حقوق آن است که آنها در انتخابات های قریب الوقوع که در سال 2010 برگزار میگردند آمادگی جدی میبینند و این خودش گواه آن است که آنها حتی نسبت انتخابات میان دوره بی‌توجه نیستند.
یک ماه قبل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که در انتخابات میان دوره ای برای اشغال کرسی خالی شده در مجلس نمایندگان از حوزه سینای پایتخت اشتراک و نامزدی دادخدا عبدالله معاون رهبری این حزب در دوشنبه را پشتیبانی میکند. در این سبقت امیر کتایف رئیس دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان از حزب حاکم خلقی دموکراتی هم شرکت میکند که از حالا اکثریت به پیروزی او تاکید میکنند. برنده این انتخابات میان دوره ای که روز 8 فوریه برگزار میشود در پارلمان کرسی کریم جان قادیروف را که اخیراً به منصب رئیس دانشگاه کلاب تعیین شده است عوض خواهد کرد. با این همه به نظر تحلیلگران حالا حزب حاکم خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دو حزب مقویان که با اعضای بیشتر در صحنه سیاسی همیشه وارد رقابتند. اما این رقابت نوبتی به نفع کدام از اینها انجام میشود سوال است کشاده و حقیقت است پیش بینی نشونده. کیوم مرستو رادیو آزادی دوشنبه.
بحث حزب خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در معرکه انتخابات میان دوره ای با مجلس نمایندگان کشور.
امروز امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران سید مسعود میرکاظمی را به حضور پذیرفت. وزیر بازرگانی ایران در چهارچوبی سفری کاریش به تاجیکستان با وزیر خارجه، وزیر اقتصاد و رشد تجارت و وزیر انرژیتیک این کشور دیدار و گفتگو داشت که در آنها مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی، تجارتی و انرژی میان ایران و تاجیکستان بررسی گردید. گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد را بشنوید در این باره.
ایران اظهار آمادگی کرد که در دایره کنسورسیوم بین المللی احداث مهمترین برنامه انرژی تاجیکستان در ساختمان نیروگاه برقی و آبی راغون شرکت خواهد کرد. این نکته را پس از ملاقات وزیر بازرگانی این کشور سید مسعود میرکاظمی با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در شهر دوشنبه سفیر ایران در این کشور علی اصغر شیردوست تاکید کرد و افزود بر اساس نحوه شرکت ایران در ساختمان نیروگاه راغون نخست سرمایه‌گذاران این کشور حضور خواهند داشت، سپس دولت ایران سهم خواهد گرفت.
راغون رو کنسرسیومی که بناست برای این کار تشکیل بشه جمهوری اسلامی ایران در بخش خصوصی و در بخش دولتی این رو اعلام کرده. شرایط دقیقش که مشخص بشود در مرحله اول بخش خصوصی ایران سهم گذار خواهند بود و در مرحله دوم دولت هم داره بررسی میکنه، ولی به هر حال در پروژه راغون جمهوری اسلامی حضور خواهد داشت.
تهران در حال آمادگی شرکت در این طرح استراتژی تاجیکستان میکند که دو هفته قبل مسئله بهره برداری از ذخایر آب و انرژی تاجیکستان به ویژه ساختمان نیروگاه های برقی و آبی در کرانه های دریاهای این کشور به یک موضوع داغ تبدیل یافته بود. حالا کارشناسان مسائل اقتصادی داخلی تاجیکستان حضور ایران را در این طرح مهم میشمارند، زیرا با بهره برداری از ذخایر انرژی ایران میتواند یکی از کشورهای خریدار بازار نیروی تاجیکستان باشد. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک میگوید
البته ضرور است که در اینجا در بین کسانی که مبلغ میگذارند و کسانی که لایحه را ترتیب داده هستند باید یک پیوستگی باید باشد و ایرانی ها نشان دادند که آنها با مردم روس خصوصا با کسانی که به پروژه های خیلی بلندی علم طلب تکنیکی مشغول هستند تجربه کافی همکاری کردن دارند. من فکر میکنم که اشتراک ایران در عملی گرداندن لایحه راغون برای تاجیکستان خیلی مفید خواهد بود.
سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی ایران سفر کاری خود به تاجیکستان را مهم و در امر همکاری های دو کشور در بخش انرژی و اقتصاد و تجارت بارور ارزیابی کرد. آقای میرکاظمی همچنین افزود ضمن صحبت با رئیس جمهور تاجیکستان توافقات برای حل مسائل توسعه روابط بین بانکی، حمل و نقل، تجارت آزاد بین دو کشور حاصل شده است.
وقتی که آقای رئیس جمهور ایران آقای دکتر احمدی نژاد از ایشون داشتن برای شرکت در نشست اکو رو خدمتشون دادیم که در تهران برگزار میشه که ایشون هم قول مساعد دادن که شرکت بکنن که اونجا هم برخی مسائل هم دو جانبه و هم مسائل اکو اونجا مطرح خواهد شد. در این جلسه به موضوعاتی مثل توسعه روابط بانکی، مسائل حمل و نقل، بحث تجارت آزاد بین دو کشور، از این جور مسائل بحث شد و دستورات خوبی هم ایشون دادن و ما هم در ایران دنبال میکنیم که انشالله بتونیم به نتایج بهتری برسیم برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور.
در چهارچوبی سفری کاری قرار است آقای میرکاظمی از ولایت سغد تاجیکستان دیدن نموده امکانات همکاری های دو جانبه هرچی بیشتر را در این منطقه بررسی کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران سید مسعود میرکاظمی در شهر دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و اکنون شنوندگان ارجمند نگاهی به مطالب اصلی نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته. خبر از شروع برنامه همکارم سفرگل عالمی این نشریه ها رو ورق می زد و حالا از او می پرسم که خبرنگاران محلی بیشتر روی کدام موضوع ها تمرکز کردند. سفرگل؟
بله سید قاسم، موضوع همکاری های روسیه و تاجیکستان و ادامه این مناسبات در این هفته نیز به موضوع های محوری نشریه های چاپی دوشنبه تبدیل شدند و نشریه ها با انتشار صحبت ها و دیدگاه های شخصیت های کشور و تحلیلگران کوشیدند که فراز و فرود این روابط را به بحث و بررسی بکشند. از جمله فراج، نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، صحبتی را با حاجی اکبر تورجانزاده، عضو مجلس ملی تاجیکستان، زیر عنوان روابط نیک با روسیه به منفعت ملی ماست منتشر کرده است. آقای تورجانزاده بر این نظر است که برای تحکیم روابط با روسیه میتوان دو کار را انجام داد. یکی به عنوان متحد و شریک استراتژی با روسیه استقلالیت ابخازستان و آسیای شمالی را میباید به رسمیت شناخت و دوم کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را تاجیک را باید به این کشور یعنی به روسیه فروخت. با فروش این کارخانه افزوده است آقای تورجانزاده، روسیه از لحاظ اقتصادی با تاجیکستان خیلی نزدیکتر می شود، آنگونه که تاشکند گاز خود را به روسیه بفروخت و او را به خود جلب کرد. و دوم و از همه مهم میفرماید آقای تورجانزاده، تاجیکستان از فاجعه بی‌برقی که 10-12 سال اخیر ملت را اذیت می‌دهد خلاص می‌شود. و نشریه ازیا پلوس، نشریه روزبان ازیا پلوس زیر عنوان ظهور بحران و یا چی طور میتوان گفتگو میان تاجیکستان روسیه را برقرار کرد، مطلب تحلیلی را به نشر رسانده است. مؤلف نوشته است که بحث‌های از قبل آغاز شده میان تاجیکستان روسیه بعد سفر پرزیدنت مدودیف به تاشکند و حمایت او از موقع اسلام کریموف در ارتباط با طرح‌های انرژی تاجیکستان روابط این دو کشور را دچار بحران کرد، زیرا تاجیکستان انجام طرح‌های انرژی خود و مخصوصاً ساختمان نیروگاه روغن را عامل استقلالیت اقتصادی و حتی ضمانت تحکیم استقلالیت سیاسی خود می‌داند و وقتی پرزیدنت روسیه با اجرای این طرح مخالفت نشان داد، تاجیکستان نمی‌توانست آن را بدون واکنش باقی گذارد. اما می‌نویسد این نشریه، با توجه به آنکه روسیه دوباره در سطح بین‌الملل مقام و منزلت قبلیش را برقرار می‌کند، یک چنین واکنش‌هایی را به مثل نوت وزارت خارجه تاجیکستان و اعلام نرفتن پرزیدنت به ملاقات با پرزیدنت روسیه خیلی با درد قبول می‌کند. ولی از طرف دیگر نوشته است مؤلف، اختلاف بزرگ کرده یا میان این دو کشور را میتوان نتیجه اختلافات داخلی گروه ها در داخل کرمل نیز ارزیابی کرد و مؤلف در این مورد اشاره های به نفوذ الک دریپیسکا رئیس شرکت روسال و به گروه در کرمل کرده است و گروه های در کرمل کرده است. بله، و اینچنین مجله نشریه ملت در صحبت با محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان تاجیکستان، موضع گیری های اخیر تاجیکستان در برابر روسیه را یک کاری سراسیموار و شتاب زده عنوان کرده است. آقای کبیری گفته است از آن که روسیه تاشکند را در دوشنبه بر دوشنبه ترجیح میدهد فاجعه نباید ساخت. زیرا روسیه این کار را نه یک بار و دو بار کرده است، ولی از طرف دیگر واقع بین باید بود که در کشور دیگر هم که میخواهد با کشورهای آسیای مرکزی همکاری برقرار کند، ازبکستان را از تاجیکستان سودمند میحسابد. اما میگوید کبیری در نهایت امر باید دو مسئله روشن شود: یکی مناسبت مسکو با طرحهای انرژی تاجیکستان، و دوم تاجیکستان باید آشکارا فهماند که بین کمک‌های بی‌غرضانه ای که با فرانت خلقی سالهای جنگ داخلی کرده شد و این ملت فرق از زمین تا آسمان است. نباید ما را تا روز قیامت زیر بار منت خیش بگیرد و مناسبتش را با دولت و ملت ما از همین زاویه یعنی بها بدهند، میگوید محی‌الدین کبیری. و اینچین نشریه نگاه یک دیگر از نشریه های چاپی دوشنبه نیست تحت عنوان از یک قدم دورتر را هم باید دید، یا سیناریه های احتمالی مناسبت های دوشنبه تاشکند مسکو، یک مطلبی تحلیلی را در ارتباط به روابط روسیه و تاجیکستان منتشر کرده است. بقیده مؤلف در صورت ادامه این بحران امکان دارد دوشنبه از سوی تاشکند و مسکو دوچاری محاصره اقتصادی بشود که هدف آن تغییرات سیاسی در تاجیکستان است. خب این بود نشر مختصری روزنامه های چاپی دوشنبه.
تشکر سفرگل عالمی بود با نگاه به مطالب اصلی نشر های چاپی دوشنبه در این هفته.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rfer.org.
و شنوندگان ارجمند، در ساعت دومی برنامه مجله جهان ورزش تقدیمتون خواهد شد و حالا از مؤلف و تهیه‌گری این مجله همکارمان نورالله لطیف می‌خواهیم که محتوای مجله را در اختیار شنوندگان ارجمند گذارد.
مجله جهانی ورزش با خبرهای تازه ورزش جهان آغاز می شود. سپس شنوندگان را با نوگانی های ورزش تاجیک آشنا می سازیم. اینچنین گزارش ما درباره دسته منتخبی کریکت افغانستان که به دور نهایی سبقت انتخابی جام جهانی راه یافته است به توجه شنوندگان پیشکش می گردد.
این قهرمانی بر افغانستان یک قهرمانی بسیار خاصی است، بسیار یک قابل قدر است و ما این تبریکی را از رئیس جمهور گرفته، از وزرای پارلمان گرفته تا به همه ولس افغانستان و ولس جنگزده افغانستان تبریک می گوییم و احساس بسیار خوشی و اظهار بسیار خوشی می کنیم.
در این برنامه همچنین درباره حیات و دستاوردهای ورزشی شطرنج بازی مشهور تاجیک فرخ امانتف نقل می کنیم. چنین است محتوای نشر تازه مجله جهانی ورزش.
تشکر نورالله لطیف بود با محتوای مجله جهانی ورزش. و اکنون از رویدادهای مناطق تاجیکستان. نمایندگان برنامه رشد سازمان ملل متحد، سازمان جهانی مهاجرت و اتفاق کسبه‌های تاجیکستان ضمن یک نشست در ناحیه رشت، راه‌های جلوگیری از سوء استفاده نیروی مهاجران کاری در خارج کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اهل نشست چی گفتند و چی شنیدند؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت محمودی شادی می‌شنویم.
آمادگی مهاجر مهلتی در شرایط بحران مالیوی، جلوگیری از استثمار نیروی کاری او و قاچاق انسان موضوع اساسی یک نشست در رشت بود که سازمان بین المللی مهنت راه اندازی کرده بود. اهل این نشست از پیامدهای بحران مالیوی و تاثیر آن به وضع مهاجرین در موسم نو مهاجرت اظهار عقیده کردند. گفته شد به دلیل بحران پیش آمده باید سفر هر یک مهاجر کاری به خارج کشور آگاهانه و هدفمندانه صورت بگیرد. و در پای این نشست با پشتیبانی مالی سازمان بین المللی مهنت بخش های سه ماهه کسب آموزی برای 100 نفر هنر آموز افتتاح گردید. صابر امینوف تنظیمگری برنامه های سازمان بین المللی مهنت و از اشتراکداران این نشست در این رابطه گفت: احمد مبارک شایف مسئول اتفاق کسبه بناکاران تاجیکستان ضمن این نشست ضرورت شامل شدن مهاجرین کاری را با عضویت اتفاق های کسبه تاجیکستان و روسیه تاکید کرد و این گفت تجربه نشان داد که اعضایی در اتفاق کسبه دو کشور
حمایه حقوق مهاجر را در روسیه کفالت می‌دهد.
آقای اون که ماشد با ما بسیم شد با ما پیشکی دیگر روی اتراوی دولتی روسیه از اون جمله وزارت عدلیه همشه دیده برای قانون کردن.
و اما مقصود مصرف یک نفر آموزگار در رشت میگوید در شرایط بحران مالیوی کارفرمایان عمدتاً و متخصصی کارآزموده نیاز داشتند. از این رو افتتاح بخش های کوتاه مدت آموزشی را در رشت برای مهاجرین کاری نک خانده گفت
اختصاص های نفسی دوسته باشند که در اونجا رفته آمد یعنی که حقوقی آنها برمو کرده نشود و این هست که همین تشکیل همین گروه های کوتاه مدت می تمامن این بعد فرزندهای ما را از این گروه ها یعنی که در امین نگاه دارند.
این هم در حال تمثل از منطقه شرق تاجیکستان ده هزار مهاجر به خاطر تامین خانواده های خود عازم روسیه می شوند و در این نشست گفته شد در مقایسه با دیگر مناطق کشور مهاجرت از روی شماره اهالی از این منطقه زیادتر بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
بررسی راههای جلوگیری از سوء استفاده نیروی مهاجران کره در یک نشست در ناحیه رشت و صاحبکاران بدخشی یک سامانه اینترنتی باز کردند و امید دارند که توسط آن همکاری با تاجران دیگر کشورها را تحکیم خواهند بخشید. گزارشی همکاری ما در شهر خاروق، میرزا جلالی شاه جمال.
صاحبکاران در بدخشان سامانه اینترنتی خود را تأسیس دادند. این نخستین سامانه اینترنتی رفعی در منطقه با ابتکار اساتسیاسی صاحبکاران و فرمیران ملل اینتر فعال شده است. رهبر اساتسیاسی با محمد علی بخشف هدف تأسیس سامانه را معرفی نمودن فعالیت صاحبکاری و امکانات طبیعی منطقه به منظور جلب شریکان تجارتی و اقتصادی ارزیابی نمود و گفت
گشتی که ما در سالهای آخر گوییم که از ایزولیاسی کمونیکاسیونی یا اطلاعاتی برآمده باشیم، یعنی به خاطر به کار در آورد شروع نمودن اینترنت در ولایت، تلفن موبایل و دیگر گوییم که قسمت های تکنیکی، لیکن به این نگاه نکرده حالا علاقه یا ارتباط بین ولایت و منطقه های دیگر که در گوییم که در یا مملکت های دیگر حالا آنقدر ترقی نکرده است.
سامانه به زبان روسی بوشد روز اوی نزدیک صحیفه اوی اون به زبان تاجیکی و انگلیسی در خدمت استفاده برندگان قرار خوان گرفت. رهبر اسوسیاسیا در شرایط دورافتادگی منطقه شبکه اینترنتی رو وسیله موثر اطلاع رسانی در معرفی فعالیت صاحبکاری در منطقه می شمارد. در امین اول تعداد صاحبکاران رسمی تا سال گذشته از 5000 به 3000 نفر کاهش یافته است، اما مسئولین اداره اقتصاد بدخشان کاهش یافتن شماره صاحبکاران را نتیجه به نظام در آوردن پتینت و شهادتنامه‌گیری به دنبال غیر علاوه او با کودکس اندوز می دانند. در امین اول اداره امور از افزایش اجم استیصال محصولات صنعتی در منطقه خبر داده، گفته می شود که برای نخستین بار تا سال آخر نشان دهنده اوی کارخانه اوی استیصالی خصوصی زیاد شدند. طبق اطلاع رسمی تا سال گذشته در ولایت 6 کارخانه خرد استیصالی تاسیس یافتند. گفته می شود که در این دوره همچنین نزدیک به 200 صاحب کار نو به قید گرفته شده، با افزایش شماره صاحب کاران گسترش تجارت مرزی مساعدت کرده است. معاون سردار اداره اقتصاد بدخشان لطیف شوزودایف گفت
خواهی کردن لازم است که در سال 2008 تعداد صاحبکارانی که با پتنت کار کرده بودند آنها کم گردیدند و در نوبت دیگر این تعداد کارخانه‌ای که با شهادت نامه کار میکنند آنها دوچند زیاد گردیدند. این از آن شهادت میدهد که صفت فعالیت صاحبکاران در سال 2008 بهبودی یافت.
مسئولین اداره اقتصاد میگویند که متابعه در ولایت یگان کارخانه خصوصی خرد مشترک عمل نمیکند. با گفته آنها صاحبکاران برای همکاری و جلب سرمایه با نظردو ذخایر طبیعی منطقه با همتایان شان از امکانات برخوردارند، اما از آن استفاده نشده است. اما صاحبکاران خلای اطلاعاتی را یک مشکل فعالیت صاحبکاری عنوان کرده میگویند که از جانب دیگر بنابر مانعهای قانونگذاری صاحبکاران منطقه در مورد عملی ساختن نقشه و امکانات اوی خیش بیشتر وقت دست و پا بسته میمانند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خاروق.
تلاش صاحبکاران بدخشی برای تحکیم همکاری با تاجران دیگر ممالک. و اکنون یک خبر جالب. یک شرکت امریکایی که لختک تولید میکند در مورد تغییر نام دو لختک همنام دخترهای رئیس جمهور باراک اوباما تصمیم گرفت. این لختک ها قبلا ملیه اولی جناب و ساشای شیرینک نام داشتند و اکنون آنها با نام های ماریه اولی جناب و سیدنی شیرینک فروخته میشوند. با گفته نماینده شرکت میشل اوباما، خانم اول امریکا با نام دخترهایش گذاشتن لختک ها را یک امر ناجای خوانده است. لختک ها ماه ینور سال روان وارد فروشگاه ها شده بودند. در شرکت تولید لختک گفتند که این عروسک ها با جز نام دیگر شباهت به دختران رئیس جمهور باراک اوباما ندارند. و شنوندگان ارجمند با این خبر نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پویان می‌یابد.
در ادامه برنامه ما نشر اخبار جهان و سپس مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و ویژه گفتار موسیقی برنامه آینده ساز تقدیمتان می شود.
منو سفرگل برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم.
آه زی همان نرگسی جادوی تو دارد